کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام بفرستند. البته در زمانی که من برنامه اجرا نمی کنم دوستان فراموش نکنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر چه هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه سپتامبر 2017 برابر با 26 شهریور ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه قدیمی با اجرای جدید گوش میکنیم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.
Are you? هر کو نکند فهمی این جان زین کلک خیال انگیز، هر کو نکند فهمی این جان زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ارخواد صورتگر چین باشد. کیشه ترنگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جان می و خون دل هر یک به کسی دادن در دایره قسمت.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من امیری هستم، با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز میخوام در رابطه با تبعیض در قوانین بین المللی و قانون اساسی ایران یک مطلبی رو خدمت شما ارائه بدم که سال هاست ما شاهدین هستیم که با قانون اساسی که در جمهوری اسلامی ایران نوشته شده، مردم ایران به چند دسته تقسیم شدن و مورد تبعیض قرار گرفتن. بر طبق قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 آن، همه انسان‌ها فارغ از هر رنگ، قوم، مذهب، طبقه اجتماعی، میزان دارایی و غیره با هم برابر هستند و باید به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار شوند. یکی از این حقوق شهروندی مشارکت در امور اداره کشور از طریق مناصب حکومتی میباشد. جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن در سال 57 بعد از چند ماه قانون اساسی کشور را تدوین کرد که در این قانون اساسی به صورت علنی مردم کشور را به چند دسته تقسیم می کند. در قانون اساسی ایران در اصل 112 آن اشاره به این دارد که مذهب رسمی کشور شیعه 12 امامی اثناعشری است و دیگر ادیان و مذاهب آسمانی کشور از جمله مذاهب چهارگانه اهل سنت، مسیحیان، کلیمیان، یهودیان هم به رسمیت شناخته می شوند و قاعدتا دارای حقوقی خواهند بود که در قانون اساسی برای آنها تعریف شده است. طبق قانون اساسی اصل 112 تنها افرادی می توانند رئیس جمهور بشوند که پیرو مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی و ولایت فقیه باشند. اما برای دیگر مناصب حکومتی مثل وزیر و یا نماینده مجلس، استاندار، شهردار، پست های نظامی، سفیر و غیره هیچ گونه محدودیتی در قانون اساسی وجود ندارد. اما با همه این تفاصیل در طول این چند دهه که از عمر حکومت می‌گذرد شاهد تبعیضات متعددی در همه زمینه‌ها بودیم. اجازه ندادند پیروان دیگر ادیان برای ورود به اداره کشور، در واقع به بدنه حکومت و تنگ کردن دایره قدرت، یکی از این تبعیضات است. اهل سنت ایران با توجه به اینکه مورد تبعیض قرار گرفتن به طوری که حتی در اداره امور شهرها و استانهای خود هم با محدودیت روبرو هستند، به طور مثال در استانهای سنی نشین از استاندار و یا فرماندار غیر بومی شیعه استفاده می کنند. البته در سالهای اخیر در برخی مناطق این مسئله بهتر شده است، اما همیشه در انتخابات های مختلف کاندیداها با وعده‌های دروغین و مطرح کردن مطالبات به حق اهل سنت سعی در جذب آرای اهل سنت دارند و در اکثر موارد با هم با جذب آرای اهل سنت توانستن به کرسی ریاست جمهوری دست پیدا کنند. مطالباتی مثل انتخاب وزیر برای کابینه ریاست جمهوری از جامعه اهل سنت که همیشه با وعده وعید پس از انتخابات این مطالبه به حق به حاشیه رانده شده است و تا کنون طی این چند دهه تحقق نیافته است. به طور مثال در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری که آقای حسن روحانی انتخاب شد، بیشترین آرای خود را از جامعه اهل سنت گرفت، اما پس از انتخاب حتی اشخاصی که از جامعه اهل سنت مثل مولوی عبدالحمید که از رهبران کاریزماتیک دینی به حساب می آیند و برای انتخاب او تبلیغات گسترده‌ای کردند، در مراسم تنفیذ و تحلیف دعوت به عمل نیاورد. این در صورتی بود که از همه ادیان و اقوام حتی میهمانان خارجی هم حضور داشتند و در نهایت در کابینه خود از هیچ اهل سنتی استفاده نکرد و فقط از حضور آنان سوء استفاده کرد و بار دیگر جامعه اهل سنت را فریب داد. در همین راستا شاهد بودیم برای خواباندن صدای معترضین جامعه اهل سنت از طریق فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی اهل سنت و حتی حکم اعدام برای آنان سعی بر سرکوب اعتراضات احتمالی دارند. این سیاست ایجاد فشار از ابتدای انقلاب برای جامعه اهل سنت بوده است و همیشه نگاه امنیتی به این جامعه وجود دارد. در همین روزهای اخیر شاهد دستگیری بسیاری از فعالین مدنی و عقیدتی به بهانه‌های مختلف در شهرهای سنی نشین بودیم. جمهوری اسلامی برخلاف قوانین بین المللی همیشه با اعمال فشار بر دگراندیشان یا مذاهب دیگر سعی در سرکوب و تفتیش عقاید دارد. متاسفانه این نوع تفکر از نگاه ایدئولوژیک نظام حاکم در ایران برخواسته و دامنه این نگاه و تفکر باعث مداخله در امور کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق، لبنان، یمن، بحرین و بسیاری از کشورهای آفریقایی شده است که باعث شده منطقه به آشوب کشیده شود که هم هزینه مالی و هم جانی برای مردم ایران و منطقه تحمیل می شود و از طرفی امکان کشیده شدن آتش این جنگ ها به داخل ایران هم وجود دارد. و در روزهای اخیر سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی، به طور علنی گفته است در آینده شاهد جنگ های مذهبی در داخل خواهیم بود و به نظر می رسد که حکومت ایران به دنبال سیاست های قبلی خود برای برون رفت از این شرایط به دنبال ایجاد بحران در کشور می باشد که بتواند به همین بهانه دست به سرکوب گسترده بزند. متاسفانه این سیاستی هستش که جمهوری اسلامی رو پیاده کردیم. من مطلب برای شما ارائه دادم، فقط خواستم بدونید، روشن باشید که جمهوری اسلامی برای بقای خودش تلاش میکنه همیشه بحران سازی بکنه و از این بحران سازی ها در واقع برای بقای خودش سوء استفاده میکنه. در مقاطع مختلف این اتفاقات افتاده، شاهد این مسائل هستیم، شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه که در منطقه سنی نشین اختلافات مذهبی ایجاد کنه، مثل همین ایام عید قدیر خم که یکی از مراسمایی هستش که خب با هم اختلاف دارن اهل سنت و اهل تشیع، سعی میکنن به این دامن بزنن و این دامن زدن باعث جنگ‌های مذهبی خواهد شد. باید مردم ایران این آگاهی رو داشته باشن که خب مذهب یک چیز شخصی هست و برای هر کسی برای خودش هستش و نباید از این حربه که جمهوری اسلامی رو میخواد استفاده کنه فریبش رو بخورن و در واقع وارد این گونه جنگ‌ها و مداخلات بشند.
شنوندگان ارجمند، جناب امیری یک گفتگویی رو با جناب مهدی برنو ترتیب دادن که با هم سخنانشون رو میشنویم.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی خواهیم داشت با آقای مهدی برنو، یکی از فعالین حقوق بشر. سلام خدمت شما آقای برنو و تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران رادیو پارس، بنده مهدی برنو هستم، فعال حقوق بشر و عضو کانون دفاع از حقوق بشر، نمایندگی سوئیس در خدمت شما هستم.
تشکر از شما آقای برنو. اونجوری که من در جریان هستم، در روز 22 سپتامبر نشستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار خواهد شد که شما هم در اونجا حضور خواهید داشت. شما در اونجا موضوع سخنرانیتون چی هستش؟ کمی برای ما توضیح بدید بعد این نشست بدید.
با تشکر از این وقتی که به من داده شده و منو به برنامه‌تون دعوت کردید. در روز 22 سپتامبر جلسه موازی در نشست شورای حقوق بشر در سازمان ملل در ژنو می‌باشد که من هم آنجا حضور دارم و در رابطه با سوء استفاده جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغان در جنگ سوریه سخنرانی خواهم کرد.
بله، متاسفانه ما در کشورمون همچنین شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی ایران افغانها رو تحت فشار قرار میده و حتی در واقع فرزندان و کودکان اونها رو از رفتن به مدارس هم محروم میکنه. موضوع در واقع سخنرانی شما و مطالبی رو که قرار ارائه بدید در این نشست چی هستش؟ برای ما توضیح بدید و بیشتر بازش کنید.
مطالبی که در آن صحبت خواهم کرد، سوء استفاده جمهوری اسلامی ایران از ناچاره مهاجران افغانستان میباشد که از یک جنگ ناخواسته گریختن سوء استفاده کرده و آنها را به سوریه میفرسته تا در جنگ با مخالفان اثر شرکت کنند. اکثر مهاجران جوان هستند که یا وعده پول و اقامت و گاهن اجباراً به سوریه فرستاده میشن که حتی مشاهده شده که از نوجوانان زیر سن هم استفاده شده و برای مثال میتونیم از آقای غلام عباس امیری که فقط 15 سال سن داشت و یا آقای محمد حسین رضایی از مهاجرین افغان که ساکن اصفهان بود نام ببریم.
بله متاسفانه این کاری هستش که جمهوری اسلامی سالها داره سوء استفاده میکنه. آقای برنو، برای ما آماری اگر وجود داره در رابطه با استفاده از مهاجران افغان که حالا من شنیدم لشکری رو در واقع جمهوری اسلامی در ایران تشکیل داده و داره مهاجران افغان رو اونجا آموزش میده، یک آماری از اینا به ما بدید و آماری از کشته شدگان این جنگ برای شنوندگان ما بدید.
بله، طبق آماری که موجود هست حدود 20,000 از مهاجران افغان تحت عنوان لشکر فاطمیون زیر نظر نیروی نظامی جمهوری اسلامی قرار دارند که به سوریه اعزام میشن و طبق آمار دیگر از منابع غیر رسمی از 400 نفری که در یک عملیات مشارکت کردند حدود 200 نفر آنها کشته شدند.
بله متاسفانه خب این آماری که شما ارائه دادید آماری در واقع غیر رسمی هستش و قطعا جمهوری اسلامی ایران آمارهای رسمی رو اجازه نمیده که درس پیدا کنه و اگر این آمارها بیاد بیرون مطمئناً آمار تلفات خیلی بیشتر از اینها خواهد بود که جای تأسف داره. آقای برنو، آیا در ژنو کنوانسیونی برای این مسائل در واقع وجود داره که بخواد مثلا جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کنه یا منعش کنه؟
بله وجود داره، کنوانسیونی وجود داره در واقع که جمهوری اسلامی ایران رو محکوم می‌کنه. بر پایه ماده 47 پروتکل الحاقی در کنوانسیون ژنو 1947 مزدور سربازی است که بدون آن که تبعه یا مقیم هیچ کدوم از طرفین جنگ باشه در قبال دریافت پول و یا منافع مالی دیگر به طور عملی در درگیری نظامی شرکت کنه.
بله آقای برنو، برای ما بگید اگر در واقع دلیل این که جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغان در این جنگ استفاده میکنه چیست؟ چرا از سربازان خود ایرانی استفاده میکنه؟
بله دلیل این موضوع چیست؟ یکی از دلیل این میتونه باشه عدم پاسخگویی در قبال کشته شدگان این عزیزان به خانواده های آنها، یعنی اینکه اگر سربازان ایرانی استفاده بشه و در آنجا کشته شن مجبور هستن به خانواده های آنها پاسخگو باشن، ولی در مقابل مهاجران افغانستان اینطور نیست.
بله متاسفانه این هم یکی از دلایلی هستش که ما شاهد این هستیم که میان سوء استفاده میکنن و این از اینا رو به این جنگ ها میفرستن. آیا در پایان صحبت خاصی شما دارید؟ یکی از هدف خودتون رو در رابطه با این سخنرانی اصلا برای ما بگید.
بله در پایان باید بگم که طبق کنوانسیون ژنو استفاده از اتباع خارجی در یک جنگ با پرداخت پول و یا امتیاز دادن ممنوع میباشه و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشه و هدف ما این است که این موضوع مطرح شه تا نگاه جامعه بین المللی رو به این سمت سوق بدیم. امیدوارم که شاهد نقض حقوق این عزیزان شهروندان نباشیم.
بعد من از شما تشکر میکنم که پذیرفتیم بار دیگر که با شما گفتگو کنیم. اگر صحبت پایانی دارید من در خدمت شما هستم.
من هم تشکر میکنم از رادیو پارس و اینکه این وقت رو در اختیار من داشتید. تشکر.
من تشکر از شما میکنم و بدرود میگم به شما. تشکر شما، خدا نگهدار.
دوستان نازنین، با هم ترانه ای از همایون شجریان میشنویم به نام خوب شد.
خوب شد دردم دوام مبتلا شد خوب شد خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل بشکت بشکت مبتلا شد
شنوندگان ارجمند، مطلبی به دست من رسید در مورد افشاگری درباره برادران لاریجانی. کاوه فرزند ملت این افشاگری رو انجام داده که با هم گوش میکنیم.
در ایران به شدت مورد نفرت عمومی هستند انجام داده. برادران لاریجانی، حلقه اتصال فراماسونری با بیت خامنه ای. تیمسال فردوس در بخشی از خاطرات خودش میگه که زمانی از وی خواسته شده بوده که اگر تمایل داره به عضویت لوژ فراماسونی در ایران در بیاد. وی می نویسه که او رو به ملاقات مرشد اعظم لوژ مربوطه بردند و وی در اونجا با فردی عراقی ملاقات میکنه که مرشد اعظم لوژ فراماسون در ایران بوده. وقتی که تیمسال فردوس از اون فرد درباره علت اینکه یک فرد عراقی و نه ایرانی مرشد اعظم فراماسونا در ایران بوده میپرسه، اون فرد جواب میده که شاخه ایرانی فراماسون زیر شاخه فراماسون عراقه و به همین خاطر او که یک فرد عراقیه مرشد اعظم لوژ فراماسونری در ایرانه و هر فرد مهمی که بخواد به عضویت لوژ در بیاد باید ابتدا با اون ملاقات بکنه و موافقت اون رو کسب بکنه. حالا باید ببینیم که این موضوع چه ربطی به بحث ما داره. همونطور که میدونیم وابستگان فراماسون دارای قدرت بسیار و ارتباطات مالی، سیاسی و در سطح جهانی بوده و عموما هم به خاطر اینکه اعضای اون در همه وزارتخونه ها، مراکز قدرت سیاسی اجتماعی در کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی پراکندند، قدرت حمایت از همدیگر رو دارند و معمولا هم پیشبرنده سیاست‌های واحد به نفع قدرت‌های استعماری هستند. با با نگاهی به پیشینه عراقی بسیاری از مردان قدرتمند در جمهوری اسلامی مثل هاشمی شاهرودی که الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه که قبلا فامیلیش هاشمی عراقی بوده اصلا، علایالدین بروجردی زاده عراق، دانایفر سفیر ایران در عراق زاده عراق، محمد رضا نقدی با تبار عراقی و مهمتر از همه رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه در حکومت اسلامی که زاده نجف هستند و به خصوص برادران زاده نجف لاریجانی و استدلالهایی که در پی میاد و با توجه به نکته‌ای که از خاطرات سلشکر فردوس ذکر شد، میشه موضوع چنگ انداختن اعضای تشکیلات فاسد فراماسونری بر نقاط کلیدی در حکومت اسلامی رو مطرح کرد. البته صرف زاده نجف و عراق بودن به خودی خودش هیچ نکته منفی رو نه تنها برای رهبران این نظام که برای هیچ کس دیگه اثبات نمیکنه، اما وقتی ما بنابر خاطرات حسن حسین فردوس میدونیم که لوژ فراماسونی در ایران زیر شاخه فراماسون عراق بوده، به هر حال باید به عراقی بودن و یا تبار عراقی داشتن و یا تحصیل کردگان در عراق که حالا از عالی ترین مقامات نظام اسلامی حاکم بر ایران هستند توجه ویژه بکنیم و ببینیم که ازش چه نتایجی میشه گرفت. این موضوع رو اولین بار دبیر کل جمعیت حزب الله ایران باقر خرازی درباره رشد و تقویت روزافزون خط انگلیسی فراماسونی در درون حکومت اسلامی مطرح کرد.
ما می‌گیم وقتی که پیگیری می‌کنیم از قتل و غارت‌ها، وقتی پیگیری می‌کنیم از فتح‌ها، یعنی در پشت سر همه اکثر اینها اونی که دستان هستن که یهودی تبار دستان خونابی و کثیف اینها در واقع دمی که اینها به نام مسلمان هستن اشالله نزده ها هم نگمه گروه می‌کنیم. ما متاسفانه در جامعه خودمون به شدت از اینها داریم و احساسیم که الان هم در مرکز قدرت فوق‌العاده وجود پیدا کردن که ما اخیراً این با دومان یک تیز قدرتمند از اثر تشکیلات حزب الله داریم مطرح میکنیم. اما متاسفانه الان نظام ما بامیده به اینهاست، اما باید فکری برای این جریان فاسد بکنیم که متاسفانه در بسیاری از مراکز قدرت حضور جدی پیدا کردن، نه فقط حضور در رأس خیلی در حرمه های قوا که در حتی در زیر شاخه ها هم همینطور یک باند کاملا در اختیار دادن. ما وحشت کردیم از اینکه یه همچین جریانی این قشنگ سازماندهی شده است که این حال خودش رو در جلوگاه های نظام اسلامی قرار داده و احساس میکنید یک جریان بسیار مخربی وجود داره. اون دختر خانم انگلیسی که میاد زن فلان آقا میشود و بعدش هم در واقع اون آقا در بزرگترین قدرت این نظام قرار دارد، آیا این طبیعی است؟ هدف این طبیعی حساب کنید؟ آیا مسئله قتل امام توسط دولت انگلیس و توسط اون فروشگاهی که چمون رو به در واقع توسط یک واسطه‌ای برای امام یک شدن وقتی که رفتن دیدن اصلا چنین فروشگاهی وجود نداره، از این طبیعی بود؟ آیا فرقهای زمینه‌ای پشت سر قضیه یهود تبارها نبودن؟ به نظر من این مسئله کاملا جدی است. سازمانهای سکریتهای اطلاعاتی آمریکا و موساد و در واقع انگلیس اینا دقیقا دارن این قضیه کار میکنن. اونها دنبال کودتا در کشور نیستن، دنبال تصرف از درون است، دنبال حزم جامعه از درون. چطور میشود که از یک روستای پردمه لاریجان بعضی از سرانی که ما در کشور داریم از اونجا درآمده باشن؟ چطور میشود اینها اعتماد کرد؟ سوابق جریان رو ببینیم که اینها از کجا آب میکنن.
البته دبیر کل حزب الله ایران بر روی یهودی بودن این افراد تاکید داره که خب به هر حال به نظر میاد از تعصب مذهبی این آقای دبیر کل حزب الله پا میشه و به نظر ما درست اینه که بر روی امکان پیشبرد خط دولت‌های استعماری درست زیر گوش خامنه‌ای و دفتر وی از طرف محمدی گلپایگانی و همسر انگلیسیش و یا وابستگی برادران لاریجانی به خط خیانت تشکیلات فراماسون صحبت به میون بیاریم. خب به چه دلیل؟ برادران لاریجانی رو حق داریم مشکوک به عضویت در فراماسونری بدونیم. یکم، پدر برادران لاریجانی آیت الله سید هاشم آملی لاریجانی که در دهه های 30 و 40 در نجف ساکن بوده و سه تن از پسرانش من جمله همین رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه، رئیس مجلس، اینها هم در نجف متولد شدند. در سال 1339 درست در بحبوحه‌ای که احتمال تغییرات اساسی در ایران بوده، از عراق و نجف به ایران برمیگرده. آیت الله سید هاشم آملی لاریجانی با زیرکی تمام در زمانهایی که آشوب و درگیری‌های سیاسی در سالهای 42 و 57 در ایران به اوج می‌رسیده و احتمال به قدرت رسیدن یا قوی شدن خامنه‌ای مطرح بوده، از خامنه‌ای حمایت می‌کرده، اما در دوره تبعیدش بین 42 تا 57 از خامنه‌ای به شدت فاصله می‌گیره و حتی اونجور که آقای مهدی خزعلی در مصاحباتش گفته بر علی خامنه‌ای هم بوده. جالب اینه که در سندی از اسناد ساواک بر حمایت از وی برای تضعیف خامنه‌ای صحبت به میون اومده. متن سند ساواک در سایت مباحثات مجله فکری حوزه و روحانیت اومده که در این سند اینجور مطرح میشه: منش سیاسی آیت الله آملی در اوج فعالیت‌های انقلابی هم چندان تند و آتشین نبوده، به گونه‌ای که ساواک چندان حساسیتی بر روی ایشون نشون نمی‌داده. در یکی از گزارش‌های ساواک حتی برای دوری مردم از مرجعیت خمینی، که البته در این سند میگه در این سایت ازش به اسم امام خمینی نام می‌برند، توصیه شده که از میرزا هاشم آملی حمایت بشه تا مردم از رجوع به آیت الله خمینی سر باز بزنند. پایان نقل قول. یعنی میخوایم بگیم که اینجور ارتباطات و خط و ربطی بین پدر لاریجانی ها و ساواک مطرح بوده. رهبر تشکیلات حزب الله و مهدی خزعلی هم بر روی اینکه خمینی بر انگلیسی و غیر قابل اعتماد بودن میرزا هاشم پدر لاریجانی ها تاکید داشتند، سهه میگذارند. لا در سال 57 که دیگه قدرتگیری خمینی قطعی شده بوده، این شیخ نان به نرخ روز خور لباس عوض میکنه و با احتیاط از حمایت از خمینی دم میزنه. خب شما ممکنه بگید که خب ارتباط داشتن با ساواک چه ربطی به فراماسون بودن داره؟ اینجا من از این سند در واقع میخوام این استفاده رو بکنم که چرا پسران فردی که بر اساس سند ساواک به طور مشخص و در مقابل خمینی تقویت می شدند و یه خط و ربطی هم با ساواک داشته حتما، و در سوابق خود همین برادران هم هیچ اثری از مبارزه برای انقلاب اسلامی وجود نداره و در تمام دوران فعالیت های طرفداران خمینی خودشون رو از هر گونه فعالیت سیاسی برحذر می داشتند و عموما یا در آمریکا یا در انگلیس مشغول تحصیل بودند، چرا به این شکل گسترده مورد حمایت رهبر فعلی جمهوری اسلامی خامنه‌ای قرار می گیرند؟ چرا فردی و افرادی با این سوابق منفی بعد از اینکه خامنه ای در قدرت قرار میگیره با سرعت نجومی از پله های ترقی بالا میرند؟ آیا من و تو ایرانی حق نداریم این شک رو به ذهن خود بیاریم که این حمایت و پیشرفت های سریع با اون سابقه خراب پدر و بیطرف بودن خود پسران در دوره های پرتنش سیاسی منجر به انقلاب به خاطر این بوده که خامنه ای میدونسته که اولا زورش به لاریجانی ها نمیرسه چون اینها پشتشون به کوه احد فراماسونه و اگه با اونها در بیفته باید با تشکیلات جهانی فراماسون در بیفته و مطمئن بوده در طرف مقابل اگر برادران لاریجانی رو داشته باشه از حمایت قوی در مراکز سیاسی تصمیم ساز جهانی مثل تشکیلات فراماسونری برخوردار خواهد بود؟ ممکنه این یکی دلیل به نظرتون کافی نیاد، اما باز هم دلایل دیگری دارین. در رد کردن ادعای ما عجله نکنید. دوم، در سال 1375 محمد جواد لاریجانی که یکی از این برادرانه، اون موقع نماینده مجلس بوده، در سفری مخفیانه به بریتانیا با نیک براون مدیر کل وزارت خارجه انگلیس ملاقات میکنه و به او چنین میگه: جناح راست قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رو داره، حمایت مادی و معنوی شما از جناح راست و پیروزی ناطق نوری منافع انگلیس و غرب رو در ایران تضمین میکنه. ببینید چه تلاشی برای حفظ منافع انگلیس و غرب در ایران تحت حاکمیت کسانی که دائما شعاره ضد انگلیس و آمریکا میدن میکرده. این دیدار توسط روزنامه سلام افشا میشه. از همین جاست که شایبه انگلیسی بودن برادران لاریجانی و فراماسون بودن میرزا هاشم در ذهن ها قوت میگیره. یعنی میخوام بگیم که پیچیده ترین روابط جاسوسی هم و افراد هم که جاسوسند بعضی وقتا اشتباهاتی میکنن که در واقع کاریش نمیتونن بکنن و روم میشه. به خصوص که میرزا هاشم بنابر یک سنت فراماسونری اسم دوم علی لاریجانی، یعنی همینی که الان رئیس مجلس راست رو، از شدت علاقه‌ای که به مأمور انگلیس در ایران اردشیر ریپورتر داشته علی اردشیر انتخاب کرده و این ترکیب علی اردشیر هیچ تناسبی در نامگذاری‌های معمول ایرانیان نداره و بیشتر یک نوع علامت‌گذاری در نام و فامیلی رو که در بین فراماسون‌ها معموله در ذهن زنده می‌کنه. اگر برای راضی کردن ذهن شما مخاطب تیزهوش این دلایل کافی نیست، باز هم به ادامه بحث توجه کنید، دلایل بیشتری مطرح میشه. سوم، در 15 بهمن 1391 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی فیلم گرفته شده از ملاقات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی رو در صحن مجلس پخش میکنه. در این فیلم فاضل لاریجانی از مرتضوی میخواد خیلی واضح مشخص با صدای خودش، تصویر مشخصه، فاضل لاریجانی از مرتضوی میخواد که واسطه بشه تا تاجری که در فیلم اسمش واضح نیست با فاضل مرتبط بشه و او رو مباشر خودش قلمداد بکنه. فاضل تاکید میکنه که با استفاده از نفوذ خودش بر برادرانش در قوه قضایی و مقننه میتونه مشکلات و موانع حقوقی، اجرایی و قضایی تجارت فرد مورد نظر رو حل بکنه، که همین تاجرم هممون میدونیم خود همین زنجانی بیچاره است که الان در زندان گیر افتاده. فاضل لاریجانی میگه که اگر این تاجر با من مرتبط بشه او قول میده که کارش رو پیش ببره و در ازای اون به وضو مبلغ متنابهی پول، یعنی 15,000 دلار در ماه، که خب بالاخره در اون موقع پولی بده واسه خودش، و امکاناتی، یک دفتر کار و آپارتمان، ویلا در تهران یا شمال، حتما برای شروع کار از طرف اون تاجر باید در اختیار فاضل لاریجانی قرار بگیره. یعنی به نظر میاد که دستگاه های اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی و احمدی نژاد که اون موقع رئیس جمهور بوده دیدن که زورشون به این افراد نمیرسه، خواستن مدرک مشخص و روشن رو رو بکنند، غافل از این که علارغم این مدرک روشن و قاطع در محکومیت و فساد مالی این خانواده، باز هم میبینیم که این افراد سر جای خودشون ایستادن و بالا و بالاتر میرن. ممکنه شما بگید خیلی از کسانی که رشوه میگیرند و اختلاس میکنند در نظام جمهوری اسلامی سر جایشون هستند، ولی نه در این پست و مقام ها که میبینید. رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه و سایر پست و مقام هایی که این 5 تا برادر دارند.
اینجا میخوام شروع کنم، شاید برای شما سخت باشه اما واقعیت میخوام بگم که میرزا هاشم در 1278 در پردمه یه روستایی نزدیک رینه که همه بلدن اونجا رو از توابع لاریجان، که لاریجان هم از توابع آمل باشه، متولد میشه. تمام این روستا یهودی تبارن و حرکت‌های بعدی رو من میخوام با این فرض اصلا مطرح کنم. نمیخوام بگم اساسا تبار یهودی بعد خدای نکرده یا قصد اساءت ادبی داریم به یکی از دینهای ابراهیمی و دینهای معتبر و رسمی قانون اساسیمون، اما میخوام بگم توجه داشته باشیم که ویژگی های این تبار و هوشمندی های این تبار رو هم در نظر بگیریم در مسیر میرزا هاشم. میرزا هاشمی که حرکت میکنه میره به نجف، پس پدر او در واقع جز این که از این تبار باشه چیز دیگه برای او به یادگار نمیذاره، در هیچ جا هم شما نمیشنوید که از پدر او بخواهن چیزی بگویند، و میره میمونه. اینها یکی از اهداف جدی اینها این است که با بزرگان وصلت کنند و ارتباطاتی با بزرگان بگیرن. لذا میره اونجا در میمونه مجتهد میشه و بعد ازدواج میکنه برای اینکه بتونه دختر آیت الله نبوی رو بگیره، برای اینکه با یک بزرگی وصلت کنه و این ارتباط با خاندان علم مستحکم بشه. بعد میبینیم بچه هاش هم همینطور، مثلا یکی از بچه ها داماد حسنزاده آملی میشه، یکی داماد وحید خراسانی میشه، یکی داماد آیه مطهری میشه، هر کدوم به همین صورت. و حتی برای دخترش نقل میکنن که خودش رفت خواستگاری برای اینکه میخواد عروس محقق داماد بشه. یعنی این ارتباط ها خیلی مهمه. لذا میبینیم فاصله ایشون با فرزند اولش 52 ساله. محمد جواد با محمد جواد که فرزند اولیش میدونیم، خواهم بگم در این سن، در صورتی که خب میدونید توی حوزه در همون اول 20 ساله 21 ساله ازدواج میکنن، اما ایشون باید بره اول مجتهد بشود تا بعد بتوند فرزند یک آیت اللهی رو در واقع خواستگاری بکنه. و این حرکت من میگم هدفمنده، من میگم با برنامه‌ریزی دقیقه. من میخوام بگم اگر امام اول انقلاب یه جمله گفت، گفتش که میرزا هاشم و فرزندانش انگلیسی هستن به اونها پست ندید، یک چیزی از همین مسائلی که در نجف بود میدید.
با توجه به محرز بودن فساد و رشوه گیری فاضل لاریجانی در این سند و ناتوانی وزارت اطلاعات و خامنه‌ای و سپاه برای در افتادن با این فرد و خانواده و بالا رفتن این خانواده از نردبان ترقی در جمهوری اسلامی، اینها میبایست فقط از امکانات فرامرزی و حمایت کسانی از جمله تشکیلات فراماسونری که زور جمهوری اسلامی هم به اونها نمیرسه، یعنی زور خامنه‌ای و سپاه هم بهشون نمیرسه، در واقع باید از اینجور حمایتی برخوردار باشن که بتونن با این همه فساد و وابستگی به خارجی، وابستگی پدر به ساواک رو تاب بیارند و مقامات و منصبهای بالای خودش رو در این نظام حفظ بکنند. حتی سپاه هم که در برخورد با بیگانگان و مزدوران خارجی صبح تا شب شعار شداد و قلاز میده، در مورد برخورد و برادر لاریجانی دست و پاش میلرزه و کم میاره. حالا اینها یک طرف، چهارم به فسادهای اثبات شده مالی این برادران که اکنون و بیش از همه زبان زد خاص و عامه و در این مورد هم زور هیچ کس به اینها نمیرسه صحبت میکنیم. مثلا روزنامه کیهان شریعت مداری که صبح تا شب مدعی برخورد با فساد و جاسوسگیری و یافتن توطئه است، یا توکلی که مسئول سازمان مثلا شفافیت مالی در جمهوری اسلامی، چیزی که اصلا وجود نمیتونه داشته باشه، اینا هم یعنی حتی کیهان یا توکلی جرأت نگاه کردن به درگاه و بارگاه لاریجانی ها رو ندارند. به چند قلم از فساد مالی برادران لاریجانی که در رسانه های خود جمهوری اسلامی مطرح شده توجه بکنید تا حرف ما رو باور کنید که اینا فقط میتونند فراماسون باشن که اینجور قدرتی داشته باشن. مهدی خزلی در سرای قلم به افشای 650 هکتار زمین غصب شده بیت المال در مبارکیه و جواد آباد ورامین توسط همین محمد جواد دلال انگلیس، یعنی همینی که اون موقع رفته انگلستان، صحبت کرده برملا میشه. با این افشاگری و 2500 هکتار زمین دیگه در شهر میرزاد و چند جای دیگر ایران مشخص میشه که مساحت زمین هایی که در اختیار این خانواده است بیشتر از مساحت کشور بحرینه. دقت کنید، وجود 63 حساب موجودی 1000 میلیاردی و دستگیری دو کارمند بانک این حساب ها رو افشا کردند. حالا همین لاریجانی، این دیگه یک روباه مکار عجیب و غریبه که در زمینی اقتصادی در شهر میرزاد فعاله. بوغلمون، مزرعه پرورش بوغلمون و شتر مرغ داره، گاوداری کلان داره، پرورش ماکیان داره، پرورش روباه داره که پوستش که بسیار گرون قیمته پوست رو به چین صادر میکنه. همین آقای لاریجانی در شهر میرزاد در نزدیکی سمنان به دور چشمه های آب طبیعی دیوار کشیده و اموال عمومی مردم رو به مالکیت خصوصی خودش درآورده. آب زیرزمینی و کمیاب اون منطقه رو به عنوان آب معدنی به خارج صادر میکنه. در 27 فروردین ماه سال 1392 خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی با چند تا کشاورز از منطقه ورامین مصاحبه میکنه. این کشاورزان میگن که حفر 72 حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به آقای، که خبرگزاری آقای له میگه خب مشخص لاریجانیه، بسیاری از زمین های کشاورزی ورامین رو خوش کرده. این کشاورزان مدعی شدند که باغ های پسته‌ای که در منطقه سالاریه و سیاهکو به نام آقای لاریجانی اداد شده تأثیر بسیار زیاد بر روی کشاورزی شهرستان ورامین داشته و مشکلات عدیدهی برای کشاورزان این منطقه به وجود آورده. این چهار همگی در یک مسیر قرار دارند و تمامی آبهای زیرزمینی این منطقه رو برای آبیاری بیش از 5000 هکتار باغ پسته‌ای که در اراضی ملی اتاس نمودند استحصال میکنند. در این منطقه دقت کنه هیچ فرد عادی نمیتونه مجوز چاه بگیره و این لاریجانی در این منطقه همونجوری که مطرح شد 72 حلقه چاه داره.
یکی از پرونده ها پرونده زمینخواری گسترده منابع ملی بود که نزدیک به 1000 هکتار باید اینو ضرب در بالاخره 10000 متر مربع بکنیم تا مردم بدونن که این 1000 هکتار یعنی 10 میلیون متر مربع در نزدیکی همین تهران. من بارها گفتم ما رفتیم جبهه از باطلاق‌های هورالعظیم دفاع کنیم اما نمی‌دونستیم که جبهه اصلی در کنار گوشمون در کنار تهران است و ایشون داره 1000 هکتار یعنی 10 میلیون متر مربع از زمین‌های ما رو اشغال می‌کنه و کسی هم نیست از این زمین‌ها و منابع طبیعی و منابع ملی دفاع کنه. این اتفاق افتاد و ایشون گرفت و بعد هم توسعهش داد به 1800 هکتار که داره شترمرغ تولید میکنه، پرورش ماهی داره، کشاورزی داره، یه شهرکی است، همه کار میکنه در اونجا. باز هم این شم اقتصادی آقایون است که در مسائل مالی خیلی خوب فکر میکنن و همین گونه است که درصد خیلی کوچکی از جمعیت جهان رو دارن اما اقتصاد جهان دست همین قوم هست. من میخوام اینها رو بغل هم بذارم، پازلمو بچینم برم جلو. روزی که آقای پالیزدار میره داخل این مزرعه ایشون میشه که یه پوتینی چکمه پاش کرده تا نزدیک زیر زانو داره خودش کار میکنه و یک تخم شترمرغ دستشه، میگه چرا نمیای وارد سیاست بشی؟ میگه من کل سیاست رو به این تخم شترمرغ نمیفروشم. یعنی در واقع همه سیاست رو به همون تخم شترمرغ و مسائل اقتصادی فروخت و رفت تا دوره‌ای که برادرشون رئیس قوه قضاییه شد و دیدیم که آمد و در معاونت اونجا جا خوش کرد.
مخاطب گرامی، کمی با خودتون فکر کنید. با این همه سند فساد سیاسی و مالی و اقتصادی، وابستگی پدر به ساواک که به هر حال جمهوری اسلامی ادعا میکنه که دشمنشه، جز وابستگی به قدرتی که جمهوری اسلامی هم در برابر اون قدرت ناتوانه و چون قدرتی جز تشکیلات بین‌المللی فراماسونی نمیتونه باشه، چنین قدرتی به این برادران فاسد و رشوه‌خوار و عقب مونده فکری و ارتجاعی کی داده؟
عزیزان من، به اسم دین با یک امامه دارید چه کار میکنید؟ بعد 1000 هکتار و 1800 توسعه پیدا کرده، اضافه شده 1800 هکتار، برای چی؟ اب نداره داشته باشیم، ما داشتن رو افتخار میدونیم. از کجا آورده اید؟ آیا مثل همه؟ یعنی منم میتونم بیام بغل زمین شما یه 1000 هکتار بگیرم، منم کشاورزی کنم، منم شترمرغ پرورش بدم؟ آقای محمد جواد لاریجانی عزیز که کل سیاست رو به تخم شترمرغ فروختی و الان کل کشور رو نمیدارم، به چه میخواهی بفروشی؟
به نظر میرسه حتی دستگیری‌های پی در پی مهدی خزعلی، کسی که برای دفاع از نظام اسلامی که در ذهنش داره و بیفایده هم از خودش، روزی به این نتیجه خواهد رسید. همه این مشکلات مهدی خزعلی هم به نظر میاد در ارتباط با افشاگری‌هایی که وی با جرأت و شهامت بسیار بر علیه خانواده لاریجانی‌ها که در ایران به شدت مورد نفرت عمومی هستند انجام داده. اما بهتر رهبران جمهوری اسلامی که این همه بلا بر سر مهدی خزعلی و افرادی مثل ایشون که عاشق انقلاب اسلامی هستند، که گفتم یه روزم به این نتیجه میرسند که این نظام اصلاح پذیر نیست، اما رهبران جمهوری اسلامی ایران بهتر بدونند که روزی خواهد رسید، یعنی اون روزی که مردم بر علیه شما شورش خواهند کرد و خیانتکارانی مثل لاریجانی ها فرار کردند، با ذره بین به دنبال افرادی مثل خزعلی و خاتمی و کروبی بگردید که نجاتتون بدند و کسی رو پیدا نخواهید کرد که با شما همکاری بکنند. اینها برای شما منتقدین سربرایی هستند. از اون زمان بترسید که رهبری مبارزات مردم به دست مخالفان سرنگونی طلب بیافته. تاریخ کشور ما از چنین حوادثی زیاد به خودش دیده. با تشکر از همراهی شما، به امید نابودی همه خیانتکاران به منافع ملی ایران و ایرانی، موفق، سرفراز و پیروز باشید. کاوه فرزند ملت.
شنوندگان ارجمند، شما سخنان کاوه رو شنیدید. با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه ماه و ماهی از حجت زمانی.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی چه باش
همین است، آن که آمد رفتنی است، بعد رفتن نام نیکت بر زبانها ماندنی است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آن که بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. عمر جانت گرچه عمر نوح هم باشد، ولی شیشه عمر گرانم عاقبت بشکستنی است. تکه بر ایمان خود کن، همراه شیطان مشو، ریسمان دست شیطان ظاهراً پوسیدنی است. ثروتت بند است بر شب، شهرتت با یک طبیب، عاقبت ثروت به دست وارثان بسپردنی است. دل مبند بر مال دنیا، مال دنیا بی‌وفاست، خرقه زر هم بپوشی سیم و زر نابردنی است. بشنو یک پند از دل خسته این روزگار، رسم دنیا در همین است، پند من بشنفتنی.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از داریوش برنامه را به پایان می‌رسانیم. سوار خواهد آمد.
هر که حکم قاضی برد به سنگ سارت